شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. شنبه 13 بهمن 1403 رو آغاز میکنیم. ایام دهه فجر هم دیگه آغاز شده. یاد دوران مدرسه، اون حال هوای گرم و صمیمی و تعطیلی و تقلق شدن کلاس‌ها و برنامه‌های دهه فجری افتادم و هنوزم تو اون فضا هستم، حس خوبی هم دست میده.
متشکرم. و این شما و این رادیوم دیگر در دهه فجر. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم به جهان اطرافمون، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. اینجا ما فکر میکنیم سوال طرح کردن بخشی از شغل ماست. آقای مهرجو، یه سوال خلاقانه از جهان اطراف خلق کن. وای چه سرصدای از خودش در میره.
این خود چیزها هستند که ارزشمندن. چیزها،
چیز منظور چی؟
هر چیزی،
چیز میز.
خود چیزها، اشیا هستند که دارای یک اعتباری اند، دارای ارزشی اند، یا ماییم که به اونها ارزش و اعتبار میدیم، ماییم که اونها رو ارزشمند میکنیم نسبت به هم دیگه.
متوجه نشدم.
مثلا میگیم آقا این، مثلا این چوب خیلی ارزشش از این یکی بیشتره، این چنان 1,000,000 تومان، اون 100,000 تومان.
نه دیگه، حتما
این مایی که به اونا داریم ارزش میدیم یا نه، به ذات
کاربرد، بر اساس کم بودن یا زیاد بودن ارزش گذاری اتفاق میفته.
یعنی یه چیزی که زیاد باشه ارزشش پایین‌تره، کم باشه ارزش بالاتر. حالا یه چیزی که زیاده، اگر اونو بیایم مثلا در اختیار اونو یه فرد مشهوری استفاده بکنه، اون موقع قیمتش میره بالا دیگه.
آره،
پس اون فرده داره به اون الان ارزش میده.
نمیشه گفتش که یک علت خاص فقط وجود داره، که دلایل گوناگونی برای ارزشمند شدن یه چیز وجود داره.
یا مثلا یه خودروی خاصی رو تعدادی از سلبریتی های یه حوزه بیان استفاده بکنن، به ناگاه قیمت اون بره بالا. اون آدم ها حالا دارن به اون ارزش میدن دیگه.
آره دیگه،
در حالی که اون یه خودرو تا 2 روز پیش معمولی بوده.
بله،
برام خیلی جالبه این موضوع، که من نظر شخصی اینه که همه چیز تو ذهن ما میگذره. یعنی حتی اگر یه چیزی ارزشش پایین باشه، اما اجماع عمومی تر نگاه عامه مردم این چیز با ارزشی باشه، ما اونو ارزشمند میدونیم.
طلا کمه که قیمتش بیشتره دیگه. اگه طلا زیاد بود قیمتش اینقدر بود.
آره، ولی یه روزی فرض بکن شما مثلا هر فرد مشهور و معروف و مورد اعتماد افراد در جامعه
بیاد مثلا بگه خاک رس گرونه، بعد
نه مثلا میگه طلا، مثلا که چی طلا بندازی و استفاده
قیمتش
بکنی
میاد پایین.
بعد ارزشش میاد پایین.
فکر نکنم.
چرا ارزشش میاد پایین؟
طلا با بی توجهی ما قیمتش میاد پایین.
استفادهش وقتی کمتر بشه،
فکر نمیکنم
وقتی کمتر به استفادهش یعنی تقاضاش بیاد پایین.
این الان تبدیل شده به در واقع اون محصول ارزشمند که ابزار مبادله هستش، سرمایه یک کشور. مگه میشه ارزشش کم شه؟
فرض کن مثلا الان یه زیور، بریم سراغ زیورالات، موافقی؟
بله.
فرض کن که مثلا یه سنگ خاصی رو توی نگین انگشتر استفاده بشه.
بله.
خب یه سنگی که خیلی کمه تو طبیعت، یه سنگی خیلی بیشتره. اون سنگ خیلی بیشتره و به نظر میاد قیمتش پایین تر باشه، اگه افراد معروف مشهور مدام از اون سنگ بیان برای جواهرالات خودشون، زیورالات خودشون استفاده بکنن،
اون ارزش
یعنی اون معتبره میشه.
بله، اینا
یعنی اکثر افراد میگن خب اون بهتره، منم میخوام از اون سنگ استفاده بکنم، منم میرم اونو میخرم. میگم این خیلی، این فلانی هم اینو میندازه، فلانی هم اینو میندازه، ارزشمند میشه اون موقع. و اون یکی شاید اونقدر ارزش نداشته باشه.
الان ولی گفتی سنگ، یادم افتاد که توی یک فروشگاه دیدم تو ویترین سنگای رنگی پنگی و اینا گذاشته، میگه اگر آبان ماهی هستی اینو باید داشته باشی، انرژی های زمین رو دریافت کنی یا این حرفا. اینا درسته؟
من باور ندارم راستش.
مگه میشه یه تیک سنگ مثلا روی به ماه تولد من نسبتی داشته باشه؟
یا مثلا این سنگو همراه داشته باش که مثلا از شر رو اینا دور بشی، اتفاقات بد برات رخ نده. یعنی چی؟
نه مثلا اینکه مثلا این سنگ سبز مثلا انرژی، میگن سنگ نمک بذارید تو خونتون، نمیدونم
انرژی بعد داخل خونه نیاد
بگیره و این حرف،
جلو در نگهش داره، در رو نکنه.
حالا شاید در پرونده ویژه راجبش صحبت کردیم. فعلا بریم به سراغ میثم موسوی و آنچه که برای ما آماده کرده از دستاوردهایی که در کشور ما به دست آمده.
پرچمدار پیش رفت. صبحتون بخیر. در پرچمداری پیشرفت با دستاوردهای علمی و صنعتی کشورمون از انقلاب اسلامی تا به حال در خدمتتون هستم. وقتی به آسمان شب نگاه می‌کنیم، بی‌پایانی و شگفتی‌های فضا ما رو به فکر می‌ندازه. اما این شگفتی‌ها تنها به ستاره‌ها محدود نمی‌شه، بلکه دستاوردهایی که به دست انسان خلق شدن. ایران در 4 دهه گذشته با تکیه بر دانش بومی و اراده جوانان خودش تونسته در فناوری هوافضا گام‌های بلندی برداره. از پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی تا طراحی و تولید ماهواره‌برهای پیشرفته، امروز ایران در این عرصه یکی از قدرت‌های علمی منطقه محسوب میشه. یکی از مهمترین افتخارات ایران در حوزه هوافضا ساخت و پرتاب ماهواره تحقیقاتیه. اولین ماهواره ایرانی با نام امید در سال 1387 به فضا پرتاب شد. این ماهواره که نمادی از امید و خودکفایی علمی ایران بود، ایران را به جمع معدود کشورهایی اضافه کرد که توانایی پرتاب ماهواره به فضا را دارند. در ادامه ماهواره‌های دیگه‌ای مثل رصد، نوید علم و صنعت و فجر هم با موفقیت به فضا پرتاب شدند. هر یک از این ماهواره‌ها با اهداف خاصی مثل پایش وضعیت اقلیمی، عکس‌برداری از سطح زمین و تحقیق در حوزه‌های فضایی طراحی شدند. پرتاب ماهواره بدون وجود ماهواره‌برهای پیشرفته ممکن نیست. ایران با طراحی و تولید ماهواره‌برهای بومی مثل سفیر، سیمرغ و ذوالجناح تونسته به دانش پیچیده پرتاب ماهواره دست پیدا کند. ماهواره بر سفیر که اولین بار برای پرتاب ماهواره امید استفاده شد، نشون دهنده تسلط ایران بر فناوری پرتاب بود. در ادامه ماهواره بر سیمرغ با ظرفیت بیشتر و قابلیت ارسال ماهواره‌های سنگین‌تر، گامی بزرگتر در این مسیر محسوب میشه. ماهواره بر ذوالجناح هم با استفاده از سوخت جامد و مایع از پیشرفته‌ترین دستاوردهای ایران در این زمینه است. پیشرفت در فناوری فضایی تنها به پرتاب ماهواره محدود نمیشه. ایران در طراحی و تولید سامانه‌های پیچیده فضایی هم دستاوردهای بزرگی داشته. ساخت و راه‌اندازی ایستگاه‌های زمینی کنترل ماهواره، طراحی سامانه‌های پیشرانش فضایی و حتی برنامه‌ریزی برای ارسال موجود زنده به فضا، همگی از دستاوردهایی هستند که ایران را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های فضایی جهان قرار داد. پرچمداری پیشرفت در هوافضای ایران سفری به سوی آینده‌ای روشن، جایی که مرزهای علم تنها یک نقطه شروع هستند، نه پایان.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رسیدیم به پرونده ویژه امروز که احسان خیلی جالبه ها.
چیش جالبه؟
قدر زر زرگرشناس هست.
قدر گوهر.
گوهری.
گوهری
گوهری یعنی چی؟ یعنی گوهرشناس؟
آره دیگه، کسی که کارش
گوهرشناسیه.
اصلا چه جالبی همچی چیزی. من فکر کنم مثلا یه رشته‌ایه که همین یه آدمی مثلا گوهرشناسه، مثلا خیلی تجربیه، ولی متوجه شدم که این یک رشته مهم آکادمی که متخصصای زیادی در این زمینه کار میکنن و اتفاقا امروز خانم دکتر زیبا دلپسند گوهرشناس همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، همچنین شنوندگان عزیزمون، در خدمتتون هستم.
شما دکتریتون زمینشناسیه دیگه؟
من رشته زمین شناسی گرایش پترولوژی هست.
هر زمین شناسی میتونه گوهرشناس باشه؟
نه، لزوما هر زمین شناسی نمیتونه گوهرشناس باشه و هر گوهرشناسی هم لازم نیستش که حتما زمین شناس
یعنی
باشه.
یعنی یه فضای بین رشته ای؟
بله دقیقاً.
چه فرقی داره؟ یه گوهرشناس چی میدونه که یه زمین شناس نمیدونه؟
ببینید، گوهرشناسی در واقع کسی که میخواد گوهرشناس بشه باید کسب دانش و اطلاعاتش رو هم از طریق حالا اون چیزهایی که میبینه، لمس میکنه، از ابزارهایی استفاده میکنه. بله. از اون ابزارهایی که استفاده میکنه یه سری دیتاهای مشخص در واقع داره که اون دیتاها رو کنار همدیگه میذاره و یه خروجی مشخص میگیره. البته من قبل از اینکه بخوام در رابطه با تخصص یک گوهرشناس صحبت بکنم، لازم میدونم که یه تقسیم بندی داشته باشم در رابطه با کلاً سنگ‌ها و کانی‌های معدنی که اصلا تو چه حوزه‌ای قرار میگیرن. دقت داشته باشیم که ما سنگ‌ها و کانی‌های معدنیمون همشون لزوماً در حوزه و صنعت جواهر یا گوهرسنگ‌ها قرار نمیگیرن. ما در حوزه بهداشت، درمان، مثلا کار ساختمون، حتی لوازم آرایشی، بهداشتی یا حتی بعضی از داروهایی که در واقع
بهداشتی در واقع از زمین استفاده میشه.
بله، از کانی های معدنی استفاده
میکنن.
سرب؟ نه،
سرب که اتفاقا
لوازم آرایشی
مگه نه 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 نه
میگن اشکال داره.
اون اشکال داره.
خانم دکتر دلپسند، گفتید که گوهرشناسی یک فضای بین رشته ایه. برای شما سنگ ها و کانی ها معانی بیشتر از اون چیزی دارن که من آدم عادی دارم میبینم، کوه و صخره و نمیدونم دشت و اینها رو. علاقه شما به کدوم یک از گوهرها بیشتره؟
ببینید، اگر علاقه شخصی منو که بخواین، من یک گوهر آبی رنگی در دست خانواده تورمالین ها هستش که بهش پارایبا گفته میشه که فوق العاده رنگ آبی زیبایی داره، یک رنگ آبی نئونی داره که حتی مثلا مؤسسات بزرگ دنیا که خودشون گرید در واقع درجه بندی رنگ رو دارن، حتی نتونستن که این رنگ آبی رو، یعنی این درجه ی رنگ آبی رو بیان حتی شباهت بدن یا تشبیه بکنن به یه چیزی. البته بگم خود جی آی ای این رنگ آبی رو به صاعقه شب تشبیه کرده. یعنی میگه زمانی که در شب یه صاعقه میزنه، اون رنگ آبی نئونی که ایجاد میشه میتونه این سنگ داشته باشه. سنگ مورد علاقه من پارایبا هستش.
پارایبا؟
بله
اسمش.
بله، جزء خانواده تورمالین ها هستش.
مایل هستید شنوندگان عزیز همین الان اگه تشریف بیارید به صفحه مجازی رادیوم، احسان مهرجو تصویرشو همین الان داره جستجو میکنه و میذاره داخل صفحه رادیوم که ببینیم. اسمش چی بود احسان؟
پارایبا هستش. عذرخواهی میکنم از آقای احسان،
رادیوم رو اسمش
نه اتفاقا هم پارایبا رو میخواستم بگم که میخواستم اینم که الان متوجه شدی که چه
آره
چیزی بود.
بیاد به صفحه رادیوم، اسمش چی بود؟
نه، صفحه رادیوم که خیلی روشن
رادیوم
ra.radium. میتونید تصویرش هم ببینید همزمان که صحبت های خانم دکتر داریم میشنویم. سنگ گرونیه این
سنگ پارایبا؟ هستش که قدمت خیلی زیادی نداره، اگر اشتباه نکنم حدود 30 سال هستش که کشف شده. اولین بار توی برزیل بوده، الان البته ما توی روسیه هم داریم این سنگ رو، و این هستش که فوق العاده رنگ خیلی زیبایی داره، درخشش زیادی داره، شفافیت خیلی بالایی داره. بله، سنگ گرونی هستش. البته من یه نکته رو بگم، برخلاف تصور عموم که فکر میکنن که مثلا گوهرهای قیمتی ما فقط الماس، زمرد، یاقوت هستش، اصلا اینطوری نیستش. ما از خانواده بیریل ها که سبزش رو میگیم زمرد، قرمزش رو میگیم بیکس بایت هستش که در واقع فقط تو ایالت یوتای امریکا پیدا میشه.
چرا اونجاست؟ چرا بقیه جای زمین نیست؟
ببینید این
زمین یک پارچه نیست.
نه یک پارچه نیستش. ببین اصلا خلقت یک پارچگی نداره. ببینید همون جوری که شما اثر انگشت متفاوتی رو در جهان هستی برای هر انسانی دارین یا برای هر موجود در واقع زنده‌ای که
بله.
در طبیعت وجود داره، برای سنگ‌ها هم همین هستش. من یه اشاره‌ای رو بکنم به همین نکته‌ای که شما داشتین. ببینید پتانسیل مواد معدنی در همه جای زمین یکسان نیستش. بستگی داره که اصلا چه عناصری اونجا ورود پیدا کرده باشن، اصلا عمق زمین چه جوری باشه
و چه فرآیندهای زمین‌شناختی داره.
بله دقیقاً، اصلا چه فرآیندهایی در داخل زمین طی شده باشه تا به اینجا رسیده باشه.
میدونید گفتید یک زمرد قرمز رنگ،
زمرد ما بریل سبز رنگ رو میگیم زمرد که شناخته شده هستش و همه
خیلی
یعنی ارزش
زمرد
من خیلی دوست بالایی داره. بله
چرا اینقدر جذاب این سنگ
زمرد؟ با توجه حالا به پیشینه یا تا تاریخچه‌ای که داره، حالا البته که خانواده‌های سلطنتی خیلی دوست دارن استفاده می‌کنن. من خیلی نمی‌خوام به تاریخچه و عقاید و خرافات و اینا، چون تو بحث کلاسم که تدریس می‌کنم همیشه به دوستان میگم که تو بخش خرافاتش اینا
پس این شما اعتقاد دارید که بعضی سنگ‌ها انرژی خاصی دارن؟
ببینید من اعتقادی ندارم واقعیتش رو بخوام. من دوست دارم
توضیح نداره براش.
ببینید من دوست دارم که دوستانی که صدای ما رو می‌شنون یه آگاهی پیدا بکنن در رابطه با اینکه این سنگ این انرژی رو داره، سنگ‌ها ثروتمندشون می‌کنه، مزدوجشون می‌کنه، نمی‌دونم بیماری‌هاشون رو از بین می‌بره. ببینید اعتقادی هستش که اونها، یعنی باوری که هستش اونها دارن. من صدای شما رو توی ساعت قبل شنیدم که گفتین که باور انسان‌ها رو ازشون نگیریم، چون اگر این باور رو ازشون بگیریم انگار که منطق اونها یا همه چیزشون رو گرفتیم. حالا شما راوی یه دوست عزیز دیگه‌ای بودین که در برنامه شما بود، من بیرون صداتون رو شنیدم. ما نمی‌خوایم باور کسی رو ازش بگیریم، اما من خواهش می‌کنم لطفاً هزینه‌های الکی رو صرف این که سنگ‌ها همه انرژی ماورایی دارن یا قرار هستش که در زندگی شما تغییر و تحول عجیبی ایجاد
یعنی
بکنن.
یعنی که بعضی مثلا یه سنگ خاصی رو همراه خودشون همیشه دارن، میگن این مثلا چه می‌دونم شر رو نحسی رو از من دور می‌کنه یا بهم انرژی میده اینا.
بله نگاه کنیم، ما در سال‌های خیلی دور هم این باورها و اعتقادات رو داشتیم که مثلا زمرد که رنگ سبزی داره میتونه برای کسایی که مثلا کم بینا هستن یا نابینا هستن میتونه اثرات خیلی خوبی رو داشته باشه. خب بعد از اینکه علم پیشرفت کردش، من یه نکته رو خدمت شما بگم. نه ببینید ما نمیگیم کلاهبرداری یا شیادی، اسمش رو نباید این بگذاریم. من از شما یه سوال میپرسم، پزشکی که طی سالهای خیلی زیادی درس خونده، یعنی متخصص شده، تجربه کرده، بیماریهای خیلی زیادی رو دیده و بیمارهای خیلی زیادی رو درمان کرده، چطور میتونه که شما مثلا با گذاشتن یه سنگ مثلا توی کیف خیلی کوچیک بعد آویزون کردن توی گردنتون با این درمان بشین؟ ببینید
یعنی
شما
داریم همه تخصص اون متخصص و آزمایش‌های علمی رو داریم نادیده میگیریم.
ما داریم زیر سوال میبریم واقعیت
شده. کسی که این کارو میکنه داره کلاهبرداری میکنه دیگه، شیادی داره میکنه دیگه.
حالا باز من نمیخوام اسمشو بذارم شیادی.
نه
داریم
تعارف میکنیم واقعا، اینکه میگید من نمیخوام اسمشو بذارم تعارف دیگه.
ولی به هر حال یکی ممکنه که به یکی بگه که چرا طلا دوست داری؟ خب دوست داره، طلا دوست داره.
آره دوست داشته بحث جداست. ولی اینکه بگه چون طلا
من مثلا زمرد دوستم، عمه مامانم یه انگشتر زمرد داشت، من بچه بودم به مامانم گفتم وای چیه ایشون دستشونه، اینو گفت زمرد خیلی گرونه. و اونجا من برای اولین بار مثلا تو 7 8 سالگی با
باز
سنگ
اینا توجیه داره دیگه. آقا
خب
یه چیز گرونه ارزشمنده.
ببینید ما وقتی از جواهرات اسم میبریم یا وقتی میگیم گوهر سنگ قیمتی، یه کالای لوکس، ما تعارف نداریم واقعا. ولی این که ما بیایم ساحت این گوهر سنگ رو اینطوری میبریم زیر سوال، بعد میگیم که اینها خاصیت درمانی و غیره دارن، بله عمه شما این رو استفاده کرده و اولین نکته که عمه مادرتون و اینکه مادرتون اشاره داشتن، اولین نکته که اشاره داشتن گفتن گرون
داره.
ببینید یه بحثی هستش، حتی ما اگر بریم عقبه تمام این سنگ‌ها رو هم بخونیم در خانواده‌های سلطنتی، حالا خیلی دورتر می‌بینیم که اینا در ایام‌های متفاوت، در روزهای خاص، به مناسبت‌های متفاوت می‌آمدن، در واقع جواهراتشون رو می‌پوشیدن. یعنی همینجوری نبوده که اینها بیان جواهر بپوشن. من همیشه به بچه‌های کلاسم میگم ببینید شما باید بدونید که اصلا آداب استفاده از جواهرات به چه صورتی هستش. شما باید بدونید که در واقع وقتی یه جواهر رو می‌خریم بابت چه مناسبتی می‌خوایم بخریم، کجا می‌خوایم رو بپوشین. بله شما مثلا یه سنگ زمرد رو حالا در قالب گوشواره که نه، حالا من جواهر زمرد رو در قالب گوشواره نه، انگشتر مثال بزنیم خانوما که میندازن. حالا مثلا اگر که یه مراسم خیلی خاصی باشه، مثلا مثل مراسم‌های عزاداری یا حالا مثلا این چنینی اگر باشه،
ایشون هم تو ختم انداخته.
خب اون رنگ سبز برای ادای احترام به خانواده‌ای هستش که عزادار
قرمز نباید بندازه.
نه ببینید اون رنگ سبز یه حالت آرامشی ایجاد میکنه و در واقع کسی که داره چشمش میخوره حالا به این جواهر، یه حس خیلی مثلا
معنوی داره،
بله یه حس
داره.
این شکلی رو درش ایجاد میکنه. ببینید اینا حس هستش، ما نمیتونیم بگیم اینا درمانگر هستن. خب
برای خواستگاری معمولا الماس
برای خواستگاری میدن. بله شما باید الماس
نسخه به سیاوشان بگید چی بله. بخره
تو فیلم‌ها دیدم انگشتر حلقه به هم میدن، زانو میزنه آقاه،
طلا میدن، اگه اونو طلا مگه نیست؟
خب من یه توضیح راجع به این خدمتتون بگم که میگین جواهر الماس رو به عنوان حلقه نشان ازدواج، اولین بار آقای مارک دود ماکسیمیلیان این رو به خانم ماریا داده بود به عنوان نشان در واقع حلقه ازدواج به این خانم هدیه کرده بود. از اون به بعد
بدونیم که از کجا اومده که بله. اگه میخوایم بد و بیرایی هم بگیم بدون ماکسیمیلیان واقعا که اضافه کار
بود. نه برات که
جا انداخت.
آقا اولین بار این رو به خانم هدیه دادن و از اون به بعد به عنوان حلقه عهد و پیمان و ازدواج و شادی و در واقع این شکلی شد. حالا ما برای چی خانم ها یا آقایون یا حتی آقایونی که میخوان تشریف ببرن خواستگاری و حلقه ازدواج رو بدن، ترجیحشون چرا یه سولیت مثلا، حالا من نمیدونم وزنش چقدر میخواین دیگه، اون دیگه بستگی به جیب شما داره، خب اینکه چقدر باشه، ولی برای چی ترجیح میدن که مثلا جواهر نامزدیشون الماس باشه؟ به خاطر چند تا دلیل. یکی این که 5 تا ویژگی داره گوهر سنگ ما، یکی این که رنگ خیلی زیبایی داره، بعد درخشش خیلی بالایی داره، از همه مهمتر سختی خیلی بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی این که
سخت در این کانی باشه.
بله بله، با توجه حالا به درجه سختی که ما موهس میگیم 10 هستش، الماس در واقع درجه سختی 10 رو داره. یه نکته ای هستش که این خانم همیشه فشن هستش، یعنی اون خانم میتونه در هر مراسمی، در هر موقعیتی، در هر مناسبتی، با هر لباسی، با هر پوششی، در هر جایگاهی، بله،
و همیشه هم شیکه و عالیه.
بله، من همیشه به خانمایی که سر کلاس هستن میگم انگشتر زمرد نندازین برین خونه مادر شوهرتون که نخواین دو تا دونه مثلا ظرفو جابجا بکنید، این خوب نیستش.
اون وقت اگه کسی بتونه بخره بکنه 70 ماه حقوقشون رو بعد پس انداز بکنه.
70 ماه
170 ماه ببخشید،
نمیدونم داره که ماهیانه چه.
خب برمیگردیم به کانی ها، برمیگردیم که فرق اصلا، حالا الان اگر سوراب سپهری بود میگفتش که مثلا چرا در قفسه هیچ کسی کرکس نیست، خب مگه سنگ پا چی کم از الماس دارد؟
چی کم از اوپال دارد؟
آها، اوپال هم خیلی گرونه.
آره ببینید ایراتش 15000 دلار.
بله ببینید، شما مثال خیلی خوبی زدین در رابطه با سنگ پا. چرا اصلا از سنگ پا استفاده میشه؟ باز این هم یه فلسفه خاص خودشو داره.
تو حلقه استفاده میشه؟
نه نه، اصلا چرا استفاده میشه؟ مثلا حمام استفاده میشه، تو هر جایی که استفاده، هر سنگ پا
دیگه همیشه یاد مرجو میفته، مرده رو میبره دیگه.
نه، به خاطر اینکه کف پای هر انسانی ضربان قلب اولش هستش که بعد میاد خونها رو وارد مسیر جریان میشه و قلبش.
حالا دکتر قلبا بشنون بهتون ایراد میگم، شما خان دکتر کانی ها چرا در کار مداخلت کردید؟
نه من اصلا تو بحث پزشکی نیستم.
ضربان اوله؟
بله. ببینید شما وقتی که خسته میشین یا مثلا زمان زیادی رو رانندگی کردین یا تو مسافرت هستین یا زمان زیادی کفش توی پاتون هست،
به محض اینکه بله
به محض اینکه میرسین حالا اون جایی که میخواین استراحت بکنین، حالا منزلتونه، هتلتونه، هر جایی که هستش، اولین کاری که میکنین کفشتون و جورابتون رو، و سعی میکنین که حداقل اگر که مثلا جای شستشوی مناسبی برای پاتون ندین، یه آب کوچولو روی پاتون بگیریم و حتی مثلا با دست اینا پخش نکنین لطفاً.
حتی اینا خوبه، مهرجو این کارو نمیکنه. میرسی پاتو بشورنه.
بودی دیدی من نمیشورم.
ببخشید.
من اول کاری که میکنم پاهامو میشورم.
نه حداقلش دیدین که پاتونو میشورین، بعد مثلا پاتونو این شکلی میذارین روی پاتون، شروع میکنین با دستتون، نوک انگشتاتون یا حالا کف پاتون رو. قاعدتا اونی که خسته میشه برای خودش حداقل کمترین کاری که میتونه انجام بده همین کار هستش دیگه، درسته؟ یا حالا اگر مثلا بچه کوچیکی باشه، مادرش براش این کارو انجام میده، پدرش براش این کارو انجام میده، برای این که در واقع تمام فشار وزن بدن ما روی پای ما هستش. حالا اون سنگ پا علاوه بر این که یه لایه پوست رو در واقع میاد برمیداره و پاکسازی میکنه، یعنی سلولهای مرده پا رو از بین میبره، میاد در واقع شما رو تازه سازی، رفرش، تازه سازی میکنه در واقع، میدونی؟ یعنی این اتفاق رو برای شما رقم میزنه. این هستش که اونجا ما میگیم خاصیت درمان دارد، ولی خاصیت درمانی که شما
ابزار درمان دیگه،
یعنی ابزار، یعنی ما میتونیم یه جسم دیگه رو خودمون دستساز درست بکنیم،
کلاژ استفاده کنیم.
نه یه حالت ریلکسی. نه ببینید، به خاطر اینکه سنگ پا خلخل هست، توجه بکنید.
نه اونو خودمون بسازیم دیگه، اونجوری اجازهشو کنیم.
آره من همین که آقا گفتن که فقط تو بحث کانی های گوهری، نه الان خیلی از ما آقایون و خانوما که حالا خیلی سخت ورود پیدا کردن به یه سری از حوزه ها و اینها، حالا با توجه به اینکه خانوم هستن، ظرافت های خاص خودشون رو دارن، ولی آقایون میتونن در واقع از همین طبیعتی که خداوند هدیه کرده استفاده بکنن و از همین سنگ پایی که شما دارین ازش نام میبرین خیلی شکیل تر دیزاین بکنن. خیلی
الماسه برای خانوما، سنگ پا برای آقایون.
نه نه توی محیط هایی مثلا
متخصص کانی
شما از استخ رفتین، قشنگ استخ رفتین، یه حدود 40 دقیقه اونجا شنا کردین، بعد می‌خواید بیاین دوش بگیرین، برگردین خونه‌تون. حالا میتونید اونجا، این پیشنهادی هستش که کسایی که حالا باشگاه‌دار هستن یا استخ‌دار هستن، میتونم بگم که اینا رو تو کف زمینشون یه همچین چیزی رو فراهم بکنن، حالت مدور باشه، فرد نیست روی اون و
خیلی سایش بده.
بله من یه اخباری رو می‌خوندم که سهم کشورمون از گوهر سنگ‌ها کمتر کمتر از 1% هستش. داشتم فکر میکردم که علاوه بر گوهر سنگ ها همیشه نباید الماس و مرد یاقوت باشه. ما همیشه نباید روی اینها مانور بدیم. ما اینقدر کانی های معدنی زیادی داریم که میتونیم از اونها در هر زمینه ای استفاده کنیم، فقط نباید در حوزه جواهرات باشه. من عرض کردم خدمتتون چند دقیقه قبل اینکه ما در حوزه بهداشت، درمان، آرایشی، ساختمانی، تزیینات و غیره خیلی کارهای زیادی میتونیم انجام بدیم، یعنی فقط در حوزه صنعت جواهرات نیست.
متشکرم خانم دکتر زیبا دلپسند، گوهرشناس در رادیو همچنان همراه ما هستند. میخوایم بریم بخش کتابیام رو بشنویم، برگردیم ببینیم که خانم مروه کاظم‌زاده چه کتابی رو برای ما معرفی میکنن. خانم دکتر، تو کتابای علمی که دارید و اینها عکس گوهرها اومده احتمالاً دیگه، کتابای درسی شما. میخوام بدونم که من و مرجو آشنا نیستیم براتون توی گوهرها ما رو ندیدیم
با اثر تصویر با سنگ ها و گوهرها
نگاه کنیم. ما کتاب درسی گوهرشناسی رو نداریم خب، ولی اگر من بخوام مثلا پیشنهاد بدم به دوستان که استفاده بکنن از یک سری از کتاب ها، یک اطلسی هستش که اطلس گوهرشناسی هستش که میتونن از اون اطلس استفاده کنن. بله کاملا علمی هستش، تصاویر خیلی خوبی داره.
ببینیم عکس من و تو هست مرجو یا نه، ما گوهریم دیگه هر کدوم دیگه. بریم کتابیمون
بشنویم.
وقتی فرزندان ما تبدیل به انسان‌های بالغی میشن که مهارت‌های عاطفی دارن، تمام فرهنگمون هم متحول و بهتر میشه. ولی یادگیری این مهارت‌ها و بهبود نحوه واکنش نشون دادن ما به این احساسات بدین معنا نیست که به یک بار خوشحال میشیم و برای همیشه خوشحال میمونیم. خوشحالی دائمی نباید هدف ما باشه. زندگی هم به ما چنین اجازه ای نمیده. ما به توانایی تجربه و ابراز تمام احساسات و عواطفمون نیاز داریم تا بتونیم هم احساسات خوشایند و هم احساسات ناخوشایند رو در جهت مناسب تعدیل کنیم. این حرکت از یکایک ما آغاز میشه. اگر پدر یا مادر هستید این سوالو از خودتون بپرسید. مهمترین خصوصیاتی که میخواییم فرزندتون در بزرگسالی داشته باشه چیه؟ دلتون میخواد مهارت در ریاضیات داشته باشه، دانش علمی داشته باشه، توانایی ورزشی داشته باشه و یا اعتماد به نفس، مهربانی و حس هدفمندی. اینکه چه احساسی دارید سوال انحرافی نیست. پیچیده تر از اون چیزیه که به نظر میرسه. ما در هر لحظه بالاخره یک احساسی داریم. معمولاً هم بیشتر از یک احساس خاص در یک لحظه داریم. احساس ما به مانند جریانی مداوم هستند، نه پیشامدهای گاه به گاه. در درون هر کدوم از ما رودی جاریه، گاهی اوقات آروم و تحت کنترلیم و گاهی اوقات خروشان و در حال طغیان. در هر صورت چیزهای زیادی همزمان در جریان هستند. بنابراین ثانیه به ثانیه با چیزهای زیادی دست به گریبان هستیم. نمیتونیم هر دقیقه بر احساسات و عواطفمون متمرکز باشیم. اگر چنین باشد، وقت یا توجه کافی برای انجام کارهای دیگه نداریم. با این حال نمیشه زندگی رو هم با بی‌اعتنایی به احساساتمون و یا دست کم گرفتن معنای اونها گذروند. احساسات و عواطف ما منابع اطلاعاتی مهمی هستند از آنچه درونمون میگذره. حواس چندگانه ما اخباری را از جسم، ذهن و دنیای خارجی به دست میدن و سپس مغزمون این اخبار رو پردازش و تجزیه و تحلیل میکنه و چیزی به نام تجربه رو شکل میده. تا کنون شمار زیادی از آثار ادبی، فلسفی و دینی غربی به ما آموختند که احساسات و عواطف نوعی تداخل درونی هستند که جلوی قضاوت صحیح و تفکر عقلانی ما رو میگیرند. تصادفی هم نیست که ما هم همچنین فکر بکنیم که هوش و عواطفمون از دو قسمت کاملا جدا نشأت میگیرند. یکیش از قلبمون و دیگری از مغزمون. شما به کدوم یک از این دو بیشتر اعتماد میکنید؟ کتابیام امروز قسمتی بود از کتاب هنر همه فن حریف شدن در احساسات به نویسندگی مارک براکت. این کتاب درباره تأثیر احساسات بر رشد و پرورش شخصیت انسانه و با ارائه نتایج علمی نشون میده که توجه نکردن به احساسات چقدر میتونه آسیب رسان باشه. با خوندن این کتاب میتونید با احساسات مختلفتون آشنا بشید، درکشون کنید و با استفاده از قدرت اونها به رضایت بیشتری برسید. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. گفتگوی من و احسان مرجو همچنان با خانم دکتر زیبا دلپسند، متخصص گوهرشناسی زمینشناس، همچنان ادامه داره. احسان
خانم دلپسند، ما میدونیم که مثلا وقتی صحبت از جواهرات میکنیم، سنگ ها به ویژه داریم صحبت میکنیم، اینا قیمت های مختلفی دارن. بله. همه به عنوان جواهر شناخته میشن اما قیمتشون متفاوت هستش. اون بیشترین اثر رو چه چیزی روی قیمت اون جواهر میذاره؟ کمیاب بودنش، شکل ظاهری زیبای اون، یا ویژگی های فیزیکیش مثل استحکامش و حالا خیلی پارامترهای دیگه‌اش، چه چیزی بیشتر قیمتش رو تعیین میکنه برای ما؟
سوال خیلی خوبیه و جواب خیلی خوب، یعنی جوابش خیلی گستردگی زیاد داره. من کوتاه اشاره میکنم. ببین، ما در بحث گوهرسنگ‌های قیمتی، یه عقیق میتونه در واقع قیمتی باشه، یه یاقوت هم میتونه قیمتی باشه. ما تو بحث گوهری نمیتونیم بگیم سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، باید بگیم سنگ‌های بهادار. چرا سنگ بهادار؟ چون هر سنگ یک بهای خاص خودش رو داره. من براتون مثال میزنم. ما اگر 5 تا یاقوت یا 5 تا زمرد کنار هم دیگه داشته باشیم، ممکن هستش ماهیت اینها یکسان باشه، یعنی همشون زمرد باشن یا همشون یاقوت باشن. حالا من رو زمرد بحث میکنم. مثلا ما 5 تا سنگ زمرد داریم، ماهیت هر 5 تای اینا زمرد هستش، اما با توجه به خصوصیاتی که اینها دارن از لحاظ کیفیتشون، که کیفیت رنگ داریم، کیفیت تراش داریم، کیفیت پاکی یا همون کلریتیمون رو داریم، و در واقع وزنشون که خیلی اهمیت دارن، اینها عامل تعیین کننده قیمت هستن. یعنی صرفا اینکه چون الان سنگ ما زمرد هست و حتما یه قیمت بالایی نسبت مثلا به یک عقیق داره، نه، ما این مورد رو نداریم. یعنی ما میتونیم زمردی داشته باشیم که قیمتش در هر قیراد 1 دلار باشه، میتونیم زمردی داشته باشیم قیمتش در هر قیراد بالای 4000 دلار باشه. چی این قیمت رو مشخص میکنه؟ داشتن رنگ خوب برای یک گوهر، داشتن بله ببین، تمام مثلا زمردها یک سختی رو دارن، یک شرایط، همون چیزی که شما اشاره کردی، خصوصیات فیزیکیشون، شیمیشون، اپتیک شون، همه با هم یکسان هستن. اما چی قیمت رو تعیین میکنه؟ خصوصیاتی که در واقع به ظاهر سنگ برمیگرده، اما از مثلا رنگ هستش، خصوصیات پاکی هستش، شفافیت هستش. هر چقدر گوهر شما شفافتر باشه، پاکتر باشه، رنگ خیلی خوب، این وقتی ما راجع به رنگ صحبت میکنیم، اگر رنگ شما قرمز هست، باید یک رنگ قرمز خالص باشه. شما وقتی میگین یاقوت قرمز که ما به اسم روبی اون رو میشناسیم، حتما باید قرمز خالص باشه. در اصطلاح میگن رنگ خونه کبوتری، پیژن بلاد باید باشه. اگر مثلا غلظتی از رنگ دوم یا سوم مثل صورتی، مثل بنفش داخل این رنگ قرمز باشه، قیمتش رو میاره پایین. یعنی قیمت کاهش پیدا میکنه. شما وقتی راجع به زمرد صحبت میکنین، چرا همه میگن زمرد کولومبیا، در صورتی که 125 تا اگر اشتباه نکنم، حالا عددش رو دقیق یادم نیست، معدن زمرد در افغانستان داریم و زمردهای افغانستان به لحاظ در واقع کیفیت میتونن برابری بکنم با زمرد های کولومبیا. اما چرا همه میگن زمرد کولومبیا؟ به خاطر اینکه رنگ خیلی خوبی داره. در اصطلاح بازار میگن آبدار بودن. من همیشه به بچهای کلاسم میگم، میگم شما چشم نوزاد رو ببینین چه درخششی داره، انگار یه حلقه. دقیقاً شما وقتی تو گوهر سنگا یه همچین چیزی رو میبینی، این در اصطلاح بازار میگن آبدار بودن گوهر، یعنی همون درخشش، همون بریلیانسی که در واقع اون گوهر داره. پس ویژگی هایی که تعیین کننده یه قیمت یک گوهر هستن، علاوه بر خصوصیات فیزیکیشون، شیمیاییشون، یا حالا اصل موضوع ماهیتشون، شما باید بیاین به رنگشون، به شفافیتشون، به جلاشون، به نوع تراششون، به نوع ناخالصی هایی که درشون. یه وقتی میبینید شما، بله گوهر سنگ شما الماس هستش، ولی یه ناخالصی مثلا فدر، یه اصطلاحی هست به اسم فدر یا شکسته، که در داخل الماس هستش. اگر در
الماس ریز، مثلا وقتی یک انگشتری فرد خریداری میکنه، یه سنگ خیلی ریز استفاده شده، ما که تشخیص نمیدیم الان چقدر در واقع اون سلامت سنگ به چه صورت هستش، اون شفافیت به چه صورت هستش.
خب آگاهی، ببینید آگاهی داشتن از خرید خیلی مهم هستش. این آگاهی رو یا شما خودتون میتونید کسب بکنید، یا میتونید مراجعه بکنید به یک کارشناس، حالا به یک مجموعه آزمایشگاهی. مثال عرض میکنم، شما وقتی که دارین 10,000 دلار، 20,000 دلار، 50,000 دلار هزینه یک جواهر رو در واقع انجام میدین، نه ما داریم در ایران، بله ما همچین مسئله،
نه یه جوری ما داریم تو رادیو صحبت میکنیم اینقدر راحت که شرمنده مطمئنا یه مقدار متعجب میشه.
نه متعجب نمیشم، ببخشید ما قیمت دلارمون متاسفانه، بله بله ما اصلا 2000 تا شما میگین. شما وقتی دارین 2000 تا هزینه میکنین، این یعنی برای اون مصرف کننده خیلی سخته که به یک آزمایشگاه معتبر مراجعه بکنه جهت صدور گواهی.
جواهر فروشی بگی اینو بده دست من ببرم یه جا آزمایش بکنم.
نه ببینید، هر جواهر فروشی اگه از کارش اطمینان داشته باشه، صدای منو بشنوم، وقتی جواهر فروشی از کارش اطمینان داشته باشه، شما زمانی که میگین من 24 ساعت تا قانونه 24 ساعت تا 72 ساعت این رو من میبرم به کارشناس مرجع خودم نشون میدم، سندش هم میگیرم با هزینه خودم. اگر این چیزی که شما دارین به من به عنوان یاقوت عرضه میکنید و میفروشین، اگر یاقوت نباشه برای خودتون، شما دارین 2000 تا 10000 تا 20000 تا هزینه میکنین، شما مراجعه میکنین به یک آزمایشگاه مرجع برای اون جواهر خودتون، برای گوهرسنگ خودتون که انقدر قیمتی هستش، با یه هزینه خیلی کمی از یک متخصص استفاده میکنین و براتون یه گواهی صادر میکنه، گواهی اصالت، از اصالت گوهرسنگ خودتون اطلاع پیدا میکنین. مگر اینکه بله، مگر اینکه خودتون دانشش رو داشته باشین.
مثلا سازمان زمینشناسی ایران این کار انجام میده بریم اونجا.
ببین سازمان زمینشناسی ایران نه، تو بحث گوهرشناسی نیستش، اما خب دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه خوارزمی، بله ما در دانشگاه شهید بهشتی، مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی، بنده خودم صدور گواهی رو انجام میدم.
دستگاهی یه زمانی دوران کارشناسی ما درسی داشتیم به اسم بلورشناسی.
بله بله.
بعد اونجا مثلا صحبت از این بود که ساختار شبکه بلوری اون مثلا حالا چیزی که داریم صحبت میکنیم چیه، مونوکلینیک، اورترومبیک، تتراگونال، اینها ساختار شبکه بلوری اون سنگ رو قیمتش اثرگذار، نه اینا یه چیز فیزیکیه.
نه ببینید، ما نمیتونه سیستم تبلور روی شناسایی و قیمت تاثیر بذاره، نگر در زمانی که سنگ هنوز تراش نخورده باشه، یعنی سنگی که شما از طبیعت در واقع داری، بله به صورت در اصطلاح میگن سنگهای راف، سنگهای تراش نخورده، سنگهای خام، با توجه به سیستم کریستالی فرم بلوری که دارن، این میشه یکی از راه‌های شناخت کانی‌ها و سنگ‌ها در طبیعت، یعنی با توجه به فرم بلوری و فرم هندسی که در واقع از خودشون دارن، مثلا میگم یاقوت‌ها یک فرم هندسی در واقع شش وجهی دارن که در اصطلاح هگزاگونال گفته میشه، شما وقتی که اون فرم شش وجهی رو می‌بینید، اون در واقع یال‌ها رو می‌بینید، با توجه به رنگی هم که گوهر داره، می‌تونید مثلا اگر رنگش قرمز باشه، ما مثلا سنگی رو داریم مثل کوارتز که بله سیستم تبلور هگزاگونال تریگونال این شکل رو ما داریم، ولی رنگ قرمز نداره، یا مثلا دارم میگم در طبیعت ما یاقوت سبز خیلی کمتر ما داریم نسبت به زمردی که خیلی دیگه بیشتر مشاهده میکنیم. ببینید نمیگم نیست رنگ هاشا، ولی میتونید با توجه به حالت های اون بلورتون و فرم بلوری که داره، مادامی که تراش نخورده و دستکاری نشده، یه تشخیصی رو در واقع در مرحله اول به صورت تجربی با استفاده از اون فرم بلوری و محورهای A و B و C که در واقع بلور داره، شناساییتون رو انجام بدین. بعد از اون میاد تو مرحله‌ای که باید استفاده بکنید از ابزارهای گوهرشناسی که بیاین ازش ذریب شکست بگیرین، ازش رفتارهای نوری متفاوتی رو با استفاده از مثلا پولاریسکوپ بگیرین، دیتا برداری بکنین و در نتیجه این دیتاهاتون رو کنار هم دیگه بزنین، یه خروجی مشخص از سنگتون داشته باشین.
پس کارشناسی همچی چیزی انقدر با ابزار و ادوات مختلف، یه نفر از این ذره‌بینای چشمی میذاره نگاه میکنه، این اصل نیست، اصلا نمیشه به حرفه همچین آدمی اعتماد کرد. شما هی دارین راجع به تفاوت‌ها، حتی ساختار کریستالی، نمیدونم به هر حال بیشینه اون سنگ ها رو شما ساختار علمیشو میدونید. اینو از این جهت میگم که شما یه شرکت دانش بنیان هم در دانشگاه شهید بهشتی دارین که این شانس رو دانشجوها دارن که بیان ببینن آینده تحصیل در این رشته به کجا میرسه بخشیش.
بله ما الان داریم همچین رشته‌ای رو، بین رشته‌ای، بله ما همچین موردی رو داریم، کانی ها و سنگ های صنعتی رو. فکر میکنم که دانشگاه تبریز، دانشگاه بیرجند، شاهرود، اینها الان در مقطع فوق لیسانس دانشجو میپذیره. یعنی ما
خانم دلپسن آسیبی به اون جواهر وارد نمیشه. مثلا خب من یادم هست باز توی آزمایشگاه معمولا نمونه های حالت پودری ایجاد میشد با دستگاه XRD و یه دستگاه حالا دیگه الان اسمش خاطرم نیست، مثلا پرتو به اونها تابونده میشد و مشخصات فیزیکیش همه چیزش قشنگ مشخص میشد. آسیبی به اون جواهر نمیرسه؟
نه ما تو بخش گوهر سنگ هامون یا وقتی داریم جواهرات رو مورد بررسی و آنالیز قرار میدیم، یعنی اولین استاندارد هر گوهرشناسی این هستش که از آزمایش تخریبی استفاده نکنه. شما چطور میشه زمردتون رو بدین به یک متخصص و دوست دارین که روش خط و خشی یا حالا اتفاق بیفته برگردونه به شما بگه تازه ماهیتش زمرد؟ قاعدتا خب دوست ندارین این اتفاق بیفته.
خب از اون برم طرف میگه این چجوری متوجه شده؟
نه ببین اصلا نیازی به آزمایش های تخریبی نیستش. اون چیزی که شما دارین میفرمایین بحث آنالیز عنصری هستش که الان تو بحث شهاب سنگ ها خیلی داغ هستش و داره من. انجام میشه، ولی تو بحث سنگ های گوهری اصلا نیاز به تخریب نیست. ما حتی دوستانی که میان به ما مراجعه میکنن و میگن که ما میخوایم سختی سنگمون رو متوجه بشیم و اینا، ما حتی آزمایش سختی رو بعد از اینکه ماهیت نمونه برامون مهرز شد و متوجه شدیم که در واقع نمونهشون چی هستش، جدول سختی کاملا مشخص هستش نسبت به اینکه حالا نمونه یاقوت سختی 9 داره، نمونه الماس سختی 10 داره، نمونه زمرد سختی 7.5 تا 8 داره. هر سنگی که با توجه به دیتاهایی که در واقع داشتیم و خروجی مشخص گرفتیم، ماهیت نمونه مشخص شده، سختی رو خدمتشون اعلام میکنیم. به هیچ عنوان در بحث گوهر سنگ ها آزمایش تخریبی انجام نمیشه، به هیچ عنوان.
متشکرم. زمانمون خیلی رو به انتهاست و خیلی محدوده. یه سوال کوتاه بپرسم، یه سنگ وقتی تراش داده میشه تبدیل به گوهر میشه یا میتونه ماهیتاً یه تیک الماس باشه، تراش هم نخورده باشه، راف باشه، خام باشه، گوهر چه تعریفی داره؟
اولین ویژگی که شما از یک گوهر سنگ دارین تعریف بیوتی یا زیبایی اون گوهر هستش. زیبایی خودش تقسیم میشه به اینکه رنگ خیلی خوبی داشته باشه، شفافیت خیلی خوبی داشته باشه، جلای خیلی خوبی داشته باشه. اگر که سنگ تراش نخورده هست، فرم بلوری خیلی خوبی داشته باشه که فرم بلوری خیلی شاخص و تیپیک باشه، یعنی شارپ باشه توی هر سیستمی که در واقع متبرور شده، بله شفاف باشه. حالا اگر که بعد از اون وقتی تو مرحله تراش قرار میگیره و ما به دخل و تصرف انسان یا اون بشر میرسیم که شروع میکنه به طراحی کردن، دیزاین کردن و یک سری اشکالی رو در میاره، حالا ما انواع تراش ها رو داریم، تراش های هندسی رو با تراش های فست متفاوت داریم، تراش های مثل فیروزه خودمون که در واقع تراش دامله یا همون کبوچان رو داریم و تراش های فنسی خیلی زیادی که بنا به درخواست حالا کسایی که دوست دارن داشته باشن این تراش ها براشون انجام میشه. ولی در وهله اول تعریف گوهر یعنی اینکه استقامت بالا داشته باشه، مقاومت در برابر عوامل شیمیایی، فیزیکی، محیط مقاوم باشه. دو اینکه سختی خیلی خوبی داشته باشه، سختی بالا. ببینید ما یه سنگی رو مثلا داریم، سنگ یشم رو خب خیلی ها دوست دارن استفاده میکنن ازش، سمت شرقمون هم خیلی ازش استفاده میکنن. شما اگر که مثلا مالزی و تایلند و سنگاپور و اینا تشریف برده باشین، حالا یه سری نمادهایی در یا المانهای شهری رو تو سطح در واقع کشور دارین، میبینین که از یشم و اینها ساخته شده. چرا؟ به خاطر اینکه سختی پایینی داره و راحت پولیش میخوره، ولی سفتی بالایی داره. ولی هیچ وقت نمیبینید که مثلا از زمرد استفاده کرده باشن. اولا که زمرد در ابعاد و اندازه های خیلی کوچیک هستش که اصلا قابلیت اینو نداره و درسته که سختی به نسبت بالایی داره ولی سفتی خیلی پایینی داره. بحث گوهرشناسی یا گوهرسنگ ها انقدر گستردگی زیادی داره و انقدر هر گوهرسنگی با گوهرسنگ دیگه متفاوت هستش که اگر بخوایم صحبت بکنیم خیلی واقعیتش بخوایم صحبت داریم.
متشکرم از شما خانم دکتر زیبا دلپسند، گوهرشناس، متخصص گوهرشناسی که از دل دنیای زمین شناسی این فضای بین رشته‌ای رو دنبال می‌کنه خانم دلپسند. خیلی ممنونم که امروز در برنامه ما بودید. یه سوال کنکوری بپرسم، شگفت‌انگیزترین سنگی که یا گوهری که در ساختار موزه‌ای ما هست که می‌تونیم بریم ببینیم، مثلا در موزه جواهر، مثلا کوه نور، دریای نور، چه چیزی هستش که برای شما خیلی هیجان‌انگیز به ما نسخه بدید بگید که اینو برو ببین؟
من اگر نظر من باشه، من میگم اون کره‌ای که هستش، البته میگم خیلی از سنگ‌هایی که روی اون کره هستش، حالا نعم از یاقوتی که داره، زمردی که داره و سایر حالا سنگ‌هایی که داره، یا مثلا نیم تاج مرواریدی که ما داریم، واقعا نمیدونم
اون نظر شخصیتون رو مسئول کردین.
من همشونو دوست دارم، یعنی یه دونه رو نمیتونم بگم.
با شما خوبه که بریم همین موزه جواهر، چیزایی که شما میبینید خیلی متفاوت از اون چیزایی که ما میبینیم. مثلا میگن این شمشیر فتحعلی شاه، بعد روش سری هم مروارید و نمیدونم جواهره، ولی برای شما معنای دیگه‌ای داره، احتمالاً ممکنه یه سنگ استثنایی باشه.
نشاندن همون گوهرها در آن زمان، بعد اصلا نوع اون سنگ‌ها، رنگ‌هاش، بعد نوع تراشاشون و هر کدوم برای خودش یه داستانی داره. واقعیت شده
اصلا رفتی تو موزه جواهر؟
حتما بریم.
من موزه جواهر شیراز رفتم.
نه،
اونجا
موزه جواهری که تو خیابون
بانک مرکزی
رو
بله. یه موزه خاص سمت بانک مرکزی هستش تو میرداماد.
نه اون نه.
نه
اونجا رو رفتم.
نه نه تو دفینه رو داری میگی.
آره.
نه این موزه جواهره و یه جای عجیبه، درش یه در یه گاف صندوق بزرگه، اصلا میری داخل کیف میکنه، خیلی جای جالبیه.
میرم حتما میبینم.
کاش من ببین لذت
میبرم. آره کاش تور بذاریم، اصلا تور رادیوم بذاریم با رفقا شنونده‌هامون، بریم اصلا یه روز اونجا بریم گردش بکنیم ببینیم که چه خبره.
تور نیروگاه برق هم قرار بود بذاریم، دوستان هنوز پیگیر هستن. آقای سفرانپور گفت تور میذارم براتون، چی شد؟ بس
اصلا بازار تورهای رادیوم رو میندازیم. حالا اگر رادیوم، چون که تو به هر حال آدم خیلی فعالی نیستی، میبریمش تو باشگاه دانشمندان جوان، تور باشگاه دانشمندان جوان دوام میذاریم.
ببریم اونجا.
میبریم. خیلی متشکرم که شنونده رادیوم امروز بودید. به اتفاق خانم زیبا دلپسند گوهرشناس و احسان مهرجو که خودش یک پارچه گوهره و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. احسان،
خواستت خودت بپرسم سنگ مورد علاقت کدوم؟
من شهاب سنگ سی خوت عالی رو دوست دارم. میدونم خانم دکتر خیلی خوششون نمیاد، ولی من مسافری که از بیرون زمین اومده، رسیده به زمین، یه جایی اومده افتاده، یه متخصصی رفته پیداش کرده و شهابای سی خوت عالی رو عاشقش هستم، تو منطقه سی خوت عالی روسیه سقوط کرده، خیلی دوست دارم.
ولی اینا هیچ کدوم نون و آب نمیشه، دلار آقا نقد بچه هست.
نقد. خیلی ممنون. بله آره دیگه، بله جنبه سرمایه‌گذاریش هم در نظر بگیریم دیگه.
بازم همون.
چی شهاب‌سنگ؟
نه دلار بازم قیمتش میره بالا.
نه دیگه، همون جواهر خوبه دیگه، مثلا همون مثلا زمرد یا الماس.
نقد نیست آقا، میگم بذار زیر متکا بخواب.
چیو؟
نقد.
نه. انسان به مرتبه ای از ادراک رسیده، فهم زیبایی رسیده که یک سنگ رو تبدیلش کرده به یک عنصری که زیبایی رو در واقع داره متجلی میکنه، به همین دلیلی که با ارزش شده، ولی یه تیک سنگه. ولی انسان اون تفکر زیبایی شناسانش منجر شده که بیاد ارزش گذاری بکنه و این خیلی خبر مهمیه برای انسانی که موجود متفاوتیه در این سیاره خاکی.
پس یه بار دیگه یادآوری بکنیم دیگه، سنگ ها دوستان خاصیت درمانی ندارند،
علم حداقل
جنبه زیبایی دارند و ارزش نداره.
خاصیت درمانی زمانی پیدا میکنن که فراوری بشن در حوزه درمان به عنوان دارو استفاده بشه، وگرنه این که خودشون با خودشون حمل بکنن، آویزون بکنن.
به من یه الماس بدین یه تیکه، من حالم برای همه چی خوب میشه، اصلا افسردگیم درمان میشه. متشکرم و روز روزگار بر شما. Push.